آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آبان ماه 96، گفتگوی ما را از تماشاخانه استاد مشایخی خواهید شنید. نمایش جنین و میترا حسین نژاد کارگردان این اثر.
سلام، شبتون بخیر.
خانم حسین نژاد خسته نباشین. یه کار به نظرم فمینیستی بود به نوعی، یک نگاه زنانه داشت. از انتخاب این متن که به نگارش احسان الله دادیست بفرمایید، متنی که احساس میکنم بخشی از دغدغه زنان امروز رو داره بیان میکنه و البته دغدغه خانواده های امروزی.
این که فهمیدین فمینیستی، من دقیقا نمیدونم در رابطه با این موضوع چی بگم، چون اکثر حالا کارهایی که من انجام دادم یا حالا نمایشنامه یا فیلمنامه‌هایی که نوشتم، اکثرا دوستان میگن که خیلی واقعا شما فمینیستی، دقیقا مثل نظریه شما. ولی در کل خب از دیدگاه آقای احسان الله‌دادی اگه بخوام بگم، یا یه جوری از این که چرا این کار انتخاب کردم یا دیدگاه خودم نسبت به این کار چیه، خب من حس میکنم که یه جورایی نه اینکه حتما و یا 100% به خانم‌ها یه کوچولو ظلم میشه، مخصوصا حالا در جامعه ما. خب یه مقدار مرد سالاری هست و اینکه خب خانم‌ها کمتر دیده میشن و یه مقدار خانم‌ها به خاطر لطافت زنانه، به خاطر جسمشون، به خاطر حالا ذهنشون کمتر دیده میشن یا مشکلاتی که باشون مواجه میشن. من چون شغل اصلی مشاور خانواده هستش، روانشناس هستم، حالا برخورد میکنم با خانمای زیادی، خب در رابطه با حالا چیزای مختلف. خب خیلی دوست داشتم بدونم که مثلا حالا اینا که سخت میکنن چه مشکلاتی واسه شون پیش میاد. این سخت جنینی که حالا انجام میشه، معمولا میگن حالا دکترها میگن که حالا دکترای ماما و یا پزشکان حالا جراح ماما میگن که بیشتر از یک ماه، خب حالا گناهش اگه بخوایم بذاریم به کنار، خب از نظر جسمی به خانم آسیب وارد میشه. خب من خیلی دیدم، حالا چه تو دفتر مشاوره خودمون چه تو اطرافیانم، خیلی دیدم. خب یه جوری حس میکنم این سخت جنین خیلی باعث آسیب های جسمی و حتی روحی به زنان میشه. حالا چه بسا که حالا تو جامعه ما بیشتر، میگم به خاطر اینکه کمتر خانمای ما دیده میشن، کمتر به عواطفشون، احساساتشون احترام گذاشته میشه و یا کمتر بهشون میپردازن. خب من چیزی که از آقای احسان الله دادی خواستم به عنوان نویسنده این بود که سخت جنین رو بیاد قشنگ نشون بده، چیزی رو مثلا بگه در رابطه با سخت که حالا دغدغه خانوماست. خب سخت بده یا سخت خوبه؟ خب من خودم نمیگم خوبه نمیگم بده، نه تاییدش میکنم و نه تکذیبش میکنم، ولی در صورت خب ای کاش مثلا انقدر تکنولوژی تو جامعه ما پیشرفت داشت که حالا یه جایی هم اومدیم اوتیسم آوردیم تو کار، که به من حالا از خبرگزاری دیگه که واسه مصاحبه زنگ زدم میگفتن خب فکر نمی‌کنید که مثلا اگر این بچه سخت بشه بهتر نیست؟ خب اگر علم انقدر پیشرفت داشت فکر کنم چرا، خیلی بهتر بود که مثلا ما اینو میدونستیم، میفهمیدیم در دوران بارداری تا 2 ماهگی تا 1 ماه و نیمی متوجه میشدیم که مثلا این خانم بچهش احتمالا اوتیسمو داره یا مثلا سندروم دانو داره، خب یا قلبش آسیب میبینه یا هر بچه که مثلا باعث میشه که حالا وقتی وارد جامعه میشه و به دیدگاه دیگه ای ما مردمش نگاه میکنیم، یعنی این کاش واقعا میشد این تشخیص داده شه. ولی خب وقتی تشخیص داده نمیشه، من حس میکنم که خب آسیبهاش خیلی بیشتر از اینه که شما یه بچه اوتیسمی رو بیاری و اینکه از این بترسی که خب این اوتیست داره، من از خرج مخارجش بر نمیام و خیلی چیزای دیگه. و یه دونه دلیل دیگه هم که داشت اوتیسم رو انتخاب کردیم به خاطر این بودش که من فکر میکنم پارسال همین موقع بود یه مطلبی خوندم در رابطه با اوتیسم که از مردم حتی 1000 تومن کمک میخواستن که یه سری بچه ها رو از این مراکز داشتن میداختن بیرون واقعا من اینو تو گروه هنری که حالا عضوشون بودن جزء تئاتر یا بچه‌ها رو تصویر بودم میدیدم اینو جزء گروه هنری که هزار تومن هم که شده کمک کنین که این بنده‌های خدا رو مثلا مورد حمایت قرار بدیم و نندازن اینا رو مرکز اوتیسم بیرون. خب نمیتونم بگم همه مرکز اوتیسم هم بدن، نه، ولی خب بالاخره اونا نیاز به حمایت دارن. خب من نوعی باید حمایتشون کنم، مردم باید حمایتشون کنن. خب حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی فکر میکنم که من به عنوان یه آدم، به عنوان یه بشر حس میکنم که یه جورایی شاید کمک من بتونه، حالا نه همشونو، شاید مثلا 5 نفرشونو ساپورت کنه. این نمایش من شاید مثلا باعث بشه که اگه من برگردم بگم که مثلا تقدیم بچه های اوتیسمی میکنیم، اگه بگم برای حمایت از بچه های اوتیسمیه، خب شاید حداقل 10 نفری که میان بلیت میخرن، 20 نفری که میان بلیت میخرن، خب این باعث میشه که خب ما این 20 نفر رو بیایم مثلا 2 تا خانواده رو تحت پوشش قرار بدیم. وگرنه فکر میکنم که هنر خیلی ارزشش بیشتر از ایناست که من فکر کنم که حالا به خاطر پول بخوام درآمدزایی کنم. نه، اصلا من حالا کار بعدیم هم در رابطه با دیابته و دوست دارم که کلن یه جرایی یه سری بیماری که کم بهشون توجه میشه تو جامعه رو بهشون نگاه کنم و یه جرایی نمیگم حتما یه کوچولو ساپورتشون کنم.
توی نمایش ما قضاوت هم نمیبینیم، نه، خیلی جالبه، روی یک لبه‌ای داریم راه میریم. چرا اصلا نه میگید بده نه میگید خوبه، یعنی اساسا احساس میکنم که واگذار میکنید و مخاطب.
درسته. خب من عرض کردم خدمتتون نه موافق این موضوع هستم نه مخالف این موضوع. خب من میگم اگر قرار بود که نشون بدم که سخت خوبه، خب حتما یه سری پیامدهایی داشت در جامعه، و اگر هم بخوام نشون بدم که سخت بده، خب احتمال داره خیلی ها بیان تو جامعه ما از خانواده اوتیسمی که خب اونا فکرشون این باشه که ای کاش مثلا به دنیا نمی اومد. مثلا ما داریم تو بازیگرامون که یکیشون میگه که این کار انجام بده، من میخوام از شرش خلاص شم، دوست داره این کار انجام بشه، ولی یکیشون میاد میگه که کاش هنوز مثلا تو شکم نبودی، یا مثلا یکی دیگه میاد میگه که من این بچه رو مثلا میگه این دکتر میگه من این بچه رو بچه خودم دوست دارم، این بچه نمیشنوه نمیبینه. خب این داره میگه که خب من با این موضوع دیگه سازگارم، خب مجبورم این بچه رو نگه دارم، ولی خب اونورم یکی میاد میگه که نه نمیخوام، کاش از شرش خلاص شم و این بچه نباشه. خب این تقریبا این مرزه که میگین، این لبه که میگین، من حس میکنم که خب نمیشه گفت سخت خوبه. خب اگه قرار باشه این سخت انجام بشه، خب میگم یه سری خانوما رو ما داریم زیر سوال میبریم فکر میکنم.
بسیار عالی. ما توی شیوه روایی داستان و همچنین توی شیوه اجرایی شما یه حالتی از سیال بودن ذهن رو میبینیم، احساس میکنیم که حالا فضا از یک فضای رئال تقریبا شروع میشه، ما رو میبره در یک فضای خیالی و با شخصیت اصلی همراه میشیم. توی حتی شیوه اجراییتون توی نورپردازی و اینها اینا دیده میشه، چرا اصلا به این سمت رفتید؟ چرا سعی کردید که برید به سمت حالا شیوه های اینچنینی و از فضای رئال خارج بشید؟
درسته، دقیقا. ممنون از شما که اینقدر با دقت کار نگاه کردیم و با دقت نظر دادیم، چون بر من خیلی مهمه بیننده که میبینه حتما این موضوع رو متوجه بشه، این چرخش رو. خب من دوست داشتم که مخصوصا هم تو نور هم تو بازی ها، خیلی دوست داشتم تو میزان ها طوری باشه که مثلا این مخاطب اصلی ما، بازیگر اصلی ما، وقتی میاد بازیگرایی که دورش هستن، حالا تو میزان طوری چرخیده شده که ذهنیت رویاست، یعنی وقتی این موضوع انجام شد، خب من دوست داشتم یه جوری نشون داده بشه که این سخته احتمال داره که بعدها تمام مثلا واسه تو از نظر ذهنی و یا وجدانی و یا روحی دچار مشکل بشه. مثلا اون آقا و اون خانوم اگه سخت کنه، احتمال داره تو بعدها بیاد تو ذهنت که آره تو که میدونستی این 4 ماهشه چرا این کارو کردی، یا اون مثلا میگه خدا خیرت بده ممنون که این کارو کردی، و یا مثلا یه طرف ذهن دیگه اش یکی دیگه میاد میگه که من از تو نمیگذرم، مثلا بازیگر دیگه مثلا میاد طوری رفتار میکنه که مثلا تو میدونستی و این کار رو انجام ندادی، تو چرا این کار رو انجام ندادی. دوست داشتم این ذهنه یه جوری باشه که هم یه طرف نشون بده که مثلا رویا راضی بوده این کار رو انجام داده، یه طرف ذهنش ناراضی بوده که این کار رو انجام داده، ولی در هر دو صورت هر دو تو ذهنش فشار میارن که تو چرا این کارو کردی، خب تو چرا این کارو نکردی، اگه این به دنیا اومد چرا قبل از که میدونستی به دنیا میاد اینجوری میشه چرا این کارو کردی، و یا مثلا اون خانم که چرا گذاشت این مدت گذشت. دوستش هم یه جوری باشه که مثلا وقتی تو ذهنش میچرخه این موضوع یه طوری باشه که هم این موضوع خوب باشه همین موضوع بد باشه، بذارم روی نظریه مخاطب بیننده که میاد میبینه. ماشاءالله الان بیننده‌های تئاتر همه زرنگ هستن، ما نمیتونیم بگیم مثلا سینما هم بیننده‌های تئاتر خاصن. وقتی میام میبینن دوست دارم متوجه بشم مثلا یه حالا کسای دیگه نشستن، این بگه مثال همزاد پنداری اگر میکنه پیش خودش بگه که آره این کار درستی رو انجام داده، اگه سخت کرده بچه اوتیسمی بوده میدونست سخت کرده کار درستی بوده، و یا اگر کس دیگه ای هم بوده بگه بگه نه خب مثلا اگه یکی بچه اوتیسمی داره خب اونم حق زندگی داره، اونم میتونه زندگی کنه. بیشتر دوست داشتم یه جوری همون این رئاله، بازی رئال، وقتی مثلا حالا به یه فضای خیالی یه سوی رئال که تبدیل میشه، دوست داشتم اون بیننده باشه که بگه که مثلا این موضوع خوبه یا این موضوع بده. دوست داشتم من نشون بدم که مثلا حتما باید سخت بشه، یا مثلا نشون بدم که نه نباید سخت بشه، باید این بچه به دنیا بیاد. بیشتر به خاطر این موضوع بود.
فهم کنم با توجه به تخصصی که شما دارید در حوزه حالا روانشناسی و مشاوره، رد پای شیزوفرنی هم تو شخصیت اصلیمون میتونیم ببینیم. من یه به نوعی احساس میکنم از اینم استفاده شده، به نوعی اختلال شخصیتی.
بله
واقعا این اختلال شخصیتی ایجاد میکنه این اتفاق این ماجرا روی ذهن.
بله 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 100%. ببینید مثلا ما زمانی که با نویسنده صحبت کردیم بهشون گفتم که مثلا دوست دارم این خانوم، چون دقیقا واقعا همینطوره مخصوصا تو خانومهای ما، میگم چون خانومهای ما یه مقدار با حیاتر از خانومهای کشورهای دیگه هن، نجیبترن، خب یه مقدار از نظر ذهنی و روحی خیلی آسیب پذیرتر هستن تو جامعهمون. خب من اسم میکنم که حالا به عنوان یه روانشناس اگه بخوام اینو آنالیز کنم، یه خانوم وقتی کارش حالا مشاوره، ببخشید کارش حالا مثلا کار زنان انجام میده، کار مثلا پزشک ماما هستش، خب حتی تو شغل خود ما و حتی تو شغل وکالت، اینا شغل هایی هستن که مخصوصا میگم پزشک ماما چون همش با خون در ارتباطه و نه تولد، حالا سقط یا مثلا حالا یه سری بیماری هایی که حالا بر اثر سقط به وجود میاد و مثلا باعث افسردگی میشه. ما داشتیم توی مراجع کننده همون یا تو اطرافیان همون دیدیم که اینا باعث افسردگی شدید شده و این افسردگی شدید خب به بیماری های دیگه هم منجر شده، واقعا وجود داره. آره وقتی مثلا یه پزشک ماما خیلی بیش از اندازه، حالا پزشک حالا قوی تر از مردم عادی هستن، ولی خب یکی که همش سخت میکنه همش سخت میکنه همش سخت میکنه همش سخت میکنه یه پزشک، خب 100% ذهنیت شکننده ای میشه، افسرده میشه، همه چیزو به طرز میبینه که یعنی واسهش واقعا وحشتناکه. خب دیگه از هیچ لذت نمیبره، حتی از اینکه خودش هم بچه دار بشه شاید هیچ وقت لذت نبره، یا شاید هیچ وقت به بچه خودش، حالا میگم 100%، یه وقتایی حسش نسبت به بچه خودش هم میفته. بله از نظر روانی این چیزا توشون دیده میشه. شخصیت داستان ما یه شخصیت سایکوه که معمولا این یه جایی خوبه با شوهره و یه جایی نه روانپریشه. خب اونجایی که با شوهر خوبه که خب داستانش مشخصه، یه زندگی عاشقانه داره خوبه و بچه دار میشه، ولی خب یه سری خانم هایی هم ما داریم که بعد از دوران بارداری و خیلی مثلا ما رو به جلوتر وقتی بچه به دنیا میاد دچار افسردگی میشن و این افسردگی یه وقتی منجر به خودکشی میشه، خیلی شدیدتر میشه. خب این خانم ها معمولا ضعیف میشن از نظر ذهنی فکری، ضعیف میشن. خب این شخصیت سایکوی داستان ما اینطوریه که خب لحظات عاشقانه‌شو داره، ولی خب وقتی بچه دار میشه بارداره، ذهنیتش حساسه، خب معمولا میگم خانم ها اینطوری ان نظر روانی و روحی، خب حساسه. وقتی مثلا دو نفر میان بهش حرفی رو میزنن راجع به این که مثلا بچه بیماره، بچه مریضه، بچه قلب نداره، یا مثلا بچه اوتیسمی میشه، سندرم دانی میشه، وقتی این حرفا میان میزنن، خب 100% مادر تو ذهنش همش همینه آره این بچه مریضه، چرا چون فلانی بچه‌ش اینجوری بود، فلانی بچه‌ش اونطوری شد. خب این افسردگی خود به خود میاد سراغش. وقتی این افسردگی میاد به سراغش شخصیت داستان ما، دیگه نمیدونه باید چه کار کنه، رجوع میبره به قرصای فلوکسیتین، که حالا قرص فلوکسیتین حالا تهاجمی نداره، من حالا به عنوان یه مشاور اینو حالا میدونم، ولی خب دوست نداشتم یه جورایی اسم قرصای اعصابی مثلا مثل زانکس یا مثلا حالا قرصای دیگه ای رو بیارم که حالا یه مقدار شدیدترن، خب یه جورایی شکل قشنگی نداره تو نمایش. دوست داشتیم یه قرص حالا لول پایین تر و حالا خیلی کم دوستر رو انتخاب کنیم، که حالا با انتخاب نویسنده محترممون این کارو کردیم و دوست داشتیم که این شخصیت اینجوری دیده بشه، که مثلا یه هو افسرده میشه و این شخصیت سایکوی توش دیده بشه.
بسیار عالی، خستتون نمی کنم. برای سوال پایانی، یکی دیگه از اتفاقاتی که تو این نمایش افتاد که دقیقا حس میکنم که فمینیستیه، استفاده از نقاش مکزیکی عزیزمون هست، که فکر میکنم 54-5 تا بیشتر تابلو نداشته باشه که خودنگاره های خودش هست.
خودشونو بله کم شما خبرنگار رو خیلی یه وقتای بچه اسمیشید، چون به منم خیلی نرفا زدن که فمینیستی. و خب نمیدونم حالا اینو تایید کنم فمینیستم یا نه، شاید چون خودم به عنوان یک خانم دارم تو این جامعه زندگی میکنم و خیلی چیزها رو میبینم، خب خیلی دوست دارم اگر انتخاب از این خانم فریدا کالو تو کار اومد، اول اینکه خب پیشنهاد نویسندم بود، این شخصیت نویسنده من، چون طرح اصلی رو وقتی با هم نشستیم بررسی کردیم صحبت کردیم، نویسنده دوست داشت که یه شخصیتی بیاد تو کار که خیلی شبیه شخصیت رویای داستان باشه، و خب از این که از این رو که من قبول کردم و خیلی دوست داشتم و استقبال کردم، ولی به قول شما این فمینیست، ولی به خاطر این بودش که خیلی دوست داشتم اینجوری دیده بشن خانوم ها، که خودنگاره های مثلا فریدا خب یه پای چپش از پای راستش لاغرتر بود، خب توی زندگیش خب با همسرش دچار مشکل میشه، همسرش بهش خیانت میکنه، با خواهر کوچکترش ارتباط برقرار میکنه، و یا یه سری موضوعات سیاسی و خیلی چیزهای دیگه ای که حالا تو زندگی فریدا کالو بوده. خب ولی با این حال فریدا بعد اون تصادف پزشکی رو خب میذاره کنار دیگه، خب فریدا میاد چیکار میکنه، میاد نقاشی میکنه و تو نقاشی خب منظره و طبیعت و اینا رو نمیکشه، میاد متفاوت با تمام نقاشا کار میکنه، از خودش میاد چهره میکشه. خب چه چهره ای رو میکشه؟ چهره ای نمیکشه که پاش لاغرتر از پای چپش لاغرتر از پای راستشه، یا چهره ای رو نمیکشه که مثلا نصف صورتش مثلا آسیب دیده، نصف دستش آسیب دیده، میاد چهره ای رو میکشه که از خودش یه زن مثلا زیبا و جذاب و به قول مثلا حالا داستان وحشی رو خلق میکنه، که واقعا هم این تو عکساش هست، مثلا حالا ما یه سری نقاشی هاشو میبینیم، ولی یه سری از عکسایی که حالا خودش میگرفته و روش نقاش میکرده واقعا این عکس ها توش دیده میشه، از این چهره هایی که مثلا مالا بوده و خودش طراحی میکرد، واقعا نقاشی هایی بود که واقعا این توش دیده میشد، یعنی مثلا هیچ وقت باور نمیکرده این فریدا اون فریداست. چرا میخواست این کارو بکنه؟ دوست داشت که خودشو قوی جلوه بده، و من دوست داشتم که این که پسندیدم دوست داشتم این باشه تو کار، بخاطر اینکه دوست داشتم یه جورایی به زنان جامعه‌ام، حالا نمیگم همه به گوش میرسه، نه، حالا اون عده کوچیکه که میفهمن نمایش جنین اجرا رفته و محتوای نمایش جنین اینه، بفهمونم که یعنی متوجهشون کنم که شمایی که زن ایرانی هستی میتونی قوی باشی، همیشه خب زن مکزیکی نمیتونه قوی باشه، یک زن ایرانی هم آشپزی میکنه، هم بیرون میره، هم شوهرداری میکنه، هم بچه داری میکنه، ما الان خیلی جاها رو میبینم که من حتی تو ادارجات خیلی خیلی بزرگ و ارگانی خانم ها دارن فعالیت میکنن و واقعا هم قابل ستایش هستن و حس میکنم که میتونیم ما زنهای ایرانی هم میتونیم اگر ضعف جسمی داشته باشیم میتونیم روی این ضعف جسمی حالا یه حاله کوچولویی بکشیم و خودمون رو قوی نشون بدیم. و دوستشم این خانومه تو نقاشی با شخصیت اصلی من یه جوره حالا یه شباهت هایی داشته باشه که اگر مثلا تو از نظر ذهنی به هم ریختی، اگر از نظر جسمی به هم ریختی، ولی خب تو میتونی آدم قوی باشی. چطور؟ چون اون بچه رو سالم تحویل نیما میدی. و آخر داستان اگه دقت کنیم فریدای زیبای نیما مرده، رویا فوت شده و ازش یه بچه یه کوچولو مونده، یه مثلا دختر 5 ساله مونده که این دختر 5 ساله نشونه قدرت رویا تو داستانه که این بچه رو سالم تحویل داده.
من حتما توصیه میکنم نقاشی های این خانم مکزیکی رو ببینید، خیلی عجیب غریبه نقاشی هاش، 54 تا بیشتر نیست، بگردید پیدا کنید حتما ببینید، خیلی جذاب. بیش از این دیگه خطرتون نمیکنم، کلام پایانی شما با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال.
خواهش میکنم، استفاده کردیم از مصاحبات با شما، واقعا لذت بردیم. ولی خب من از اول خانوم های جامعه هم و بعد مردم جامعه هم کلی میگم، اول از خانوم های جامعه هم میخوام که هیچ وقت خوشون رو دست کم نگیرن، حتی اگر از جسم و چهره هم افتادن بدونن همیشه میتونن قوی باشن. و اینکه ازشون میخوام که اگر صدای منو شنیدن، جایی به گوششون رسید، حتما از این کار استقبال کنن، چون ما دوست داریم از بچه های اوتیسمی و حالا یه جورایی من تسلیت میگم مردم مصیبت دیده زلزله زده مخصوصا کرمانشاه عزیزمون، یه جوری ما دوست داریم حمایت بشن، هم مردم کرمانشاه هم بچه های اوتیسمی. من تو این چند شب اجرام تمام حالا هزینه و یا درآمد یا هر چیزی که بود و تقدیم کردم به بچه های کرمانشاه، مردم کرمانشاه و بچه های اوتیسمی که حالا داریم انتخاب میکنیم که حالا ایشالا آخر کار اگر بتونیم و در توانمون باشه، نمیگم همشونو، حداقل چند تاشونو بتونیم تحت پوشش قرار بدیم که میدونم خیلی نمیتونیم ولی یه کمک خیلی کوچیکی در حقشون بشه. یعنی یه جایی میگم ایرانم تسلیت، امیدوارم که بتونم واقعا کاری کنم و مردم همکاری کنن. مرسی،
خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید و شما شنوندگان حتما یادتون نره زلزله‌زده های کرمانشاه رو، هموطنان عزیزمون رو قطعا هم یادتون نمیره و پشت هم هستیم تا ابد. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما عزیزان هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.